أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدا خیلیتون ببخش. قل غیر الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ذلك الفوز المبين وَنْ يَمْسَتْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَنْ يَمْسَتْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ صدق الله العلي العظيم. خدا حلاوت بیشتری از کلام خودش در ذائقه ما بچشاند. الحق و الانصاف آیات تجلیات ذات ربوبیست و مرائی اسماء الهیست و الحق کلام الله است، احسن الحدیث است و کلام شیرین‌تر، دلنشین‌تر، نافذتر از این کلام در عالم وجود نداره و چه رحمت گسترده خدا دارد که ما را سر این سفره نشونده که هم معدبت الله است و هم معدبت الله. قرآن هم ادبستان است و هم محل نزول مائده آسمانی است، خوراک دل است، خوراک فکر است و خوراک ابدیت ما، زندگی همیشگی ما، خوراک ملکوت ما و باطن ماست. آیاتی که در جلسات قبل به فضل الهی ازتون استفاده کردیم، چه نکات لطیفی، چه تربیت نافذ توحیدی. و الحق و الانصاف اگر کسی لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. ای کاش صاحب دل بودیم و از دل بر زبانمون و بر دیدمون اون نور جریان پیدا میکرد، ولی ما از حس به ماورا حس میرسیم. فرق ما با پیغمبر همین است که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم نزل به روح الامین الی قلبک، پیغمبر با دل میگیره، با جان میگیره با حقیقت وجودی خودش تلقی میکند وحی را و اون چه از دل میجوشد بر زبان مبارکش جریان پیدا میکنه و در عملش مشهود میشه و انسان او رو به عنوان وحی ممثل در خارج میبینه. ولی ماها از سمعمون به دلمون، خدا کند حالا همینجور باشه، او القى السمع و هو شهید، گوش جان بسپاریم ما و چشم دلمون باز بشه و از این آیاتی که به صورت الفاظ و مفاهیم بر زبان جاری میشه و از زبان به گوش ها برخورد میکنه و از گوش ها به هوش ها میرسه و انسان رو هوشمند میسازد که از راه خارج نشه. اینقدر لطیفه که اصلا هیچ دلیلی ندارد که آدم نسبت به ولایت الهی کمترین تردید و شکی داشته باشه و از سفره ولایت الهی خودش رو محروم کنه. خیلی قشنگ فرمود، هم معقولش خیلی قشنگ بود. فاطر السماوات و الارض، ایجاد، بعد ابقا، بعد اینکه عذاب وجود داره، ما ولی میخواییم، ما پناهگاه میخواییم که ما را از عذاب یوم عظیم نجات بده، و اینکه اهل نجات رهین رحمت حقن از جهات مختلف. یکیش هم اینه که عمل ما خودش مخلوق خداست، و الله خلقکم و ما تعملون. حالا اون جهاتی که در جلسات گذشته از زبان و مبارک شما شنیدیم همش هم درست بود، ولی یه جهتش هم اینه که اصلا امکان نداره آدم طلبکار خدا بشه، برای اینکه انسان هیچ نداره تا عمل خودش رو نداره. مبدع میل به دست خداست، او شرایطی جور میاره که ماها شوق نماز پیدا میکنیم، اراده فهم قرآن و نشستن سر سفره قرآن رو، اون مبدع میل ما، مقدماتی که فراهم شده تا ما را در یک مجمع قرآن جمع کرده، اون که به دست ما نبوده. بعدم اگر عملی حسنه‌ای در ابعاد مختلف زندگی نصیب مؤمنی می شود، مگر جز این است که هم خودش مخلوقه هم عملش مخلوقه. الله خالق کل شی، او خالق همه چیز است. بنابراین چون هیچ طلبی نداریم، نجات ما از جهنم فضل ابتدایی خداست، رحم پروردگار متعاله، استحقاق ما نیست. ما هممون وارد آتش شدیم، ام منکم الا واردها ثم ننجی الذین، با خودمون رو نجات نمیدیم. خدا میگه ما نجات میدیم متقین رو، اون پل تقوایی که با توفیق الهی انسان در زندگی بر روی وادی جهنم مهندسی کرده، ترسیم کرده، ساخته و از ریل تقوا خارج نمیشه، این نجات الهی. ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که به حرف خدا گوش کردن و با اطاعت خدا اتصاف به تقوا پیدا کردن، این تقوی رو خدای متعال پل نجات قرار داده و با وجود همچه پلی هم باز نجات مال اراده خداست. اگه او اراده نجات نداشته باشه، این آتش شعلش دامن ما رو میگیره. همون خدایی که اراده کرد حضرت ابراهیم در داخل آتش نسوزد بلکه آتش بر او برد و سلام بشود، ماها هم که ام منکم الا واردها، به برکت دینی که خدا فرستاده، آدرسی که پیغمبر داده، صراط مستقیمی که وجود نازنین امیرالمومنین و ائمه برای ما از جانب خدا، صراط مستقیم عینیت و وجود خارجیشون ما را مجذوب کرده، شیعتنا و جنو خلق من فاضل تینتنا و وجنو به ما ولایتنا، اون امور اعتباری و تعلیم ذهنی نیست که ما را نجات میده، بلکه این ارتباط تکوین است که ما با امیرالمومنین و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم. او در خلقت ما، در تینت ما، وقتی خمیره ما را خدای متعال گل آدم بسرشتند و به پیمان زدند، در اونجا که گل ما را می سرشت، از چشمه ولایت امیرالمومنین ریخت توی این سرشت و وجود ما با آب ولایت شکل گرفت و خداوند عزیز ما را بیگانه با نور قرار نداد. ما سرریز نور امیرالمومنین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستیم. بنابراین نجات ما معلول اون جذبه است. اون جذبه همون کشتی نجاته که ما جانمون، دلمون مستقر در محبت امیرالمومنین و ائمه اطهار علیهم السلام است که هم ولایت و حاکمیتشون رو بر ملک و ملکوت خودمون پذیرفتیم و دل ما رو اونها جذب کردن. عاشق بیچاره که نمیتونه خودش دل به کسی بده، باید دلش رو ببرن تا آدم دل بده، گر که مشروع نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره که به جایی نمیرسه که. لذا این جذبه ولایت علی و اولاد علی است که ما را در مسیر سیر الالله بالا برد. این و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، اون نوری که ما را میبرد اون نور ولایت، اون نور محبت علی و اولاد علی سلام الله علیهم اجمعین. لذا یه وقتی کسی توفیقی پیدا کرد، پیروزی نصیب شد در جنگ با نفس خودش، در جبهه جهاد اکبر یا جهاد اوسط یا جهاد اصغر، فکر نکنه خودش پیروز میدانه. نخیر، اگر خدا شر دشمن را منصرف نمی کرد، انسان مغلوب حجمه دشمن قرار می گرفت و در وادی زلالت غرق می شد و به هلاکت می رسید. عالم به معنی واقعی کلمه دریاست و دریای بی ساحل رو کسی نمی تونه با شنا، این مسیر طولانی به نهایت رو با دست و پا زدن خودش رو برسونه به پایان زندگی عالم. اونی که ضرورت دارد اون کشتی هست، اونم نه هر کشتی، و از نعل فلک به اعیوننا، اون کشتی که مهندسش خود ما هستیم و تو مجری هندسه ما هستی. و این میخاش میخوای عادی نیست، اسماء خمسه طیبه است که نجات را برای این کشتی تعبیه کرد و این را کشتی نجات قرار داد. در عالم هر کسی تو این کشتی نبود، همه جای عالم گرداب است و موج است و طوفان‌های سهمگین دریای زندگی است و همه را میبره به قعر و نابود میکنه، مگر کسی که مورد رحم خدا قرار بگیره، که این بودن با کشتی نشانه رحمت حضرت حق سبحانه و تعالی است. و اونجا خواهیم دید این فوز مبین را که وقتی وجود نازنین خاتم انبیا مقابل انتظار همه انبیا و اممش ظاهر میشه، همه عکس میکنن به حجزه رسول الله، دامن پیغمبر ما را انبیا میگیرند و وجود نازنین پیغمبر هم سراغ فاطمهش رو میگیره و سفره شفاعت رو اونجا حضرت زهرا. بنابراین عمل ما بدون شفاعت رسول الله، بدون سفره گستری حضرت زهرا سلام الله علیها و بدون وساطت و صرف آبروی حضرت امیر و اولاد طاهرینش، ما کجا و نجات از منجلاب نفس و باطلاق گناه و بعدم آتشی که خود خدا خبر داده ورود ما را. بنابراین این ما نیستیم که از آتش و از مقدماتش، صورت ملکی آتش گناهان ماست. الجنتو خفت بالمکاره کما ان النار خفت بالشهوات. اون چی که اینجا لذت نفس است و لذائذ محرمه است، این ظاهرش لذته، ولی ملکوتش همون جهنمه که فرمود الیوم لا تظلم نفس شیئا انما تجزون ما کنتم تعملون. به ما کنتم نیست، انما تجزون ما کنتم تعملون. این اعمال ما معلوم نیست چه مقدارش خالص هست. فرمود که الاخلاص و سرون من اسراری اضعه فی قلب من احبه. این اخلاص از اسرار خداست و این سر رو هر دلی لیاقت نداره که خانه راز خدا باشه، بلکه دلی که اون دل رو خدا پسندیده محبوب خداست. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم. این یحبهم هم مشتیعان امیرالمومنین علیه السلام در طول تاریخ هست. دلی که خانه علی و اولاد علی هست، اون دل محبوب خداست و خدا در اون دل اخلاص میگذارد و اون اخلاص مایه نجات میشود که بر مخلصون فی خطر عظیم. تازه خود مخلصون هم در خطر عظیم هستند. بعدش هم لطایفی که در این و این یمسس که الله به ضرن فلا کاشف له و این یمسس که به خیر و هو علا کل شیء قدیر. الحق و الانصاف خیلی دل آدم رو آب میکنه که خدا به این وضوح خودش رو به ما نشون داده که تو هیچ کاری، تو هیچی، به هیچ کاری. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج حسین فاطمه قمی رو، از رفقای حضرت امام بود، وقتی امام تبعید شدن به نجف رفته بود، بعدم با یه بجدی با یه شعفی گفته بود رفتم مهمان آقای خمینی شدم در نجف، یمارم برده بودم، عیال خودش رو یما میگفت، یمارم برده بودم. حاجی حسین فاطمی اهل مکاشفه بود، حضرات معصومین رو داستانهای مختلفی داره و جزء صاحب نفسهای مقبول کل علمای قم بود، هم دعای ندبه داشت هم دعای کمیل در منزلش. خیلی حرف نمی زد، کم حرف می زد ولی مستمع رو به هم می ریخت. و از جمله جملاتی که ازش نقل شده می گفته که انا هیچوبنه هیچ، ولی بند لفظش رو می بینم او استرار خودش رو، این که جز خدا هیچ نیست، هرچی از اوست این رو می یافته، انا هیچوبنه هیچ. بعدم کلماتی در مورد خودش داشته، مرحومای بهجت مرگش رو نقل کرد که نمازش رو خوند و گفت خدایا پیغمبرت به ما خبر داده که کسی آخرین کلامش موقع خروج از این عالم کلمه طیبه لا اله الا الله باشه، این اهل بهشته. رو به قبله پاهاش رو دراز کرده گفت لا اله الا الله و خاموش شد. این انا هیچ ابنه هیچ و این یمسس که الله بدارن فلا کاشف الله و این یمسس که به خیرن. خیلی عجیبه. حالا این آیه در آیات دیگر توضیح داده شده، قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. آدم بخواد به خودش ضرری وارد کنه، این ضرر رو هم خودش نمیتونه. اینایی که اقدام به خودکشی میکنن یا تصمیم میگیرن برن دنبال دنیا یا مثلا بره دنبال کار حرام، ولی عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خدا میاد حائل میشه، خدا مانع میشه. آدم نه ضرر دنیوی نه ضرر اخروی نه ضرر مالی نه ضرر معنوی و فرهنگی هیچ کار است، از خودش هیچ ضرری رو نمیتونه دفع بکنه. نه مالک نفعمون نیستیم، بلکه مالک از ضررمون هم نیستیم. نه دیگران نمیتونن به ما ضرر بزنن اگر خدا نگهمون داره، بلکه اگر تصمیم داشته باشیم خودمون رو بندازیم تو چاه، بریم جلو ماشین ما رو بزنه، و انواع مشکلاتی که خودمون برای خودمون فکر میکنیم میتونیم تدارک ببینیم، خدای متعال به وضوح به ما گفته که تو هیچ کاری، حتی در ضربه زدن به خودت، در بردن آبروی خودت تو هیچ کاری. این خداست، این خداست. یه جاهای ستاریت داره، یه جاهایی هم این کار رو نمی کنه. این پردهی که باید بندازه، آدم بی‌حیایی رو که از حد میگذرونه خدا ولش میکنه، خدا دیگه پرده پوشی نمی کنه، اون وقت آدم رسوا میشه. این خداست، این خداست، این خداست که مالک ذر رو نفع ماست. میگن مرحوم آیت الحق آمزلی آقای قاضی سلام الله علیه این همه گنجها رو در دامن خودش برای بعد از خودش بیادگار گذاشت که یک موردش مرحوم آقای بهجت بود علالله مقام آن شریف. این بزرگوار یکی از کاری که به شاگردانش توصیه میکرده که ملازم باشن یا ضار رو یا نافع بوده، یا ضار رو یا نافع. اصلا من نه ضارم نه نافعم حتی نسبت به خودم. این آیه خیلی آیه توحیدی دلی محمدیه که آدم را قشنگ هول میده به دامن خدا. خودتو بنداز تو دامنش و الا تو هیچ کاری. بعدش هم قانون کلی قهاریت خدا، کسی که مالک هست، کسی که موجود عالمه، او احاطه داره بر همه مراکز قدرت، کانونهای قدرت، بر همه اراده ها، یحول بین المرء و قلبه. این قاهره که هیچ اراده ای در برابر او اصلا نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه اراده بکنه. قاهر رو ارمالا معتمد بای رضوان الله تعالی علیه میگن محیط، اونچنان احاطه ای دارد که هیچ طرف نداره تا بجنبه که بخواد دفاعی از خودش بکنه یا خودی نشون بده. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. این افراد قهار در دنیا چون نه حکیمن نه خبیرن، ازا قهرشون و جباریتشون، هم قهاریتشون هم جباریتشون، با ظلم همراهه. ولی خدای قاهر، خدای قادر، خدای مقتدر، او چون حکیم است و چون خبیر است، هر جا چوبی میزند، این چوبی نیست که خدا میزند، این چوبی است که خدای متعال سنتش بر اینه که عمل خودش رو ببینه. این رویش بذری است که خودش کاشته. لذا هیچ وقت نمیتونه در روز قیامت از احدی شاکی باشه، بگه این باعث شد. فلما کفر قال انی بری امنک نه اخاف الله رب العالمین. اونجام شیطان، یکی از عذابهای اهل جهنم این شماتت شیطانه. بینا رسمن میگه مگه من چی کارتون کردم؟ من دعوتو کن دندتون نر، میخواست صدای منو جواب ندید. پیغمبرها اینقدر ندا کردن به اونا لبیک نگفتید، ما یه صدای بلند کردیم دنبال ما اومدید. فلا تلومونی و لومو انفسکم. لذا این قهاریت خدا توأم با حکیم بودن و خبیر بودن پروردگار متعاله. و این چه آرامشی به بنده خدا میده، چه اطمینانی میده که هیچ قاهری، هیچ جباری با وجود یه همچه قاهری اونا نمیتونن به ما ضربه بزنن، زیرا ما در امان حکیم خبیری هستیم که او ید الله فوق ایدیهم و هو القاهر فوق عباده. بعد از این آیات با این همه لطافت ها و با این همه جلوه های توحیدی که همش خدا خودش رو نشون میده که دل ما رو ببره، خدای متعال پیغمبرش رو مأمور کرد قل ایشین اکبر و شهادتن قل الله شهیدون بینی و بینکم، که در شأن نزولش دارد که مشرکین پیغمبر رو مورد فشارهای روانی قرار می دادن و تبلیغات روانی، جنگ روانی شایع بود. در قرآن کریم هم به قدری این فضا تند بوده که خدا تهدید غلیظ میکنه که منافقون و اونایی که در دلشون مرض هست و مرجفون، اگه دست از این فضا سازی ها بر ندارن، لن نغرین نکه بهم، ما هم تو را اغرا میکنیم و دستور میدیم که ریششون رو بکنید و جز قلیلی از اینها باقی نمیمونه. اگر ما دستور حمله و هجوم به تو بدیم، این طوفانی که برپا میشه همه اینها رو مثل پر کاه پراکنده میکنه و جز کمی باقی نمیمونه. یکی از شایعاتی هم که اینها باب کرده بودن، میگفتن خب اگه این پیغمبر باشه، این یهود، این نصارا، این کتاب‌های آسمانی باید نشانه از او میگفتن، خبر به ما میدادن، اونا بشارت میدادن و ما بر اساس اظهارات یهود و نصارا میرفتیم سراغ این آقا و این آقا رو به عنوان پیغمبر میشناختیم. این یهود و نصارا قبل از ظهور نبی مکرم اسلام، مثل خیلی از ماها که ادعای ظهور ما زمان داریم ولی وقتی حضرت تشریف میارن بعضی همون تکفیرش میکنیم و میگیم این اصلا دین جدید آورده، این بدعت گذاره، این قتلش واجبه، همون کاری که با امام حسین کردن و شورای قاضی، گفت که این در برابر امیر خروج کرده و باقی هست دمه و هدر، فتوا داد دیگه. این فتوا مخصوص شورای قاضی اون زمان نیست، وقتی امام زمان هم تشریف میارن از این علما پیدا میشن و در برابر حضرت فتواها میدن و مقابله میکنن. این یهود و نصارا هم با اینکه خودشون منتظر بودن و بعضی هاشون از بلاد دیگر آمده بودن، در شهر مدینه برای ظهور حضرت آمده بودن، ولی وقتی حضرت آمد تکذیب کردن که قرآن میگه فلا تکون اول کافرین به، شما که به دیگران این همه خبر دادید، بشارت دادید، حالا که اومده خودتون اول کسانی هستید که باش مقابله میکنید. قل عیاش این اکبر و شهادنن، چون مشرکین به اتکای جهود نصارا و یهود، اینها هم زیر بار دعوت نبی مکرم اسلام نمی رفتن، می گفتن که اهل کتاب شهادتی بر نبوت شما نمی دن، شما شاهد نداری. خدا فرمود قل ایو شهین اکبر و شهادتن، قل الله شهیدون بینی و بینکم، شما در شاهد چه چیزی را از نظر شهادت در بالاترین وضع میبینید و بزرگترین شهادت شهادت اوست؟ قل الله، جواب اینه که از الله بالاتر شهیدی بین من و شما نیست. این قل الله شهیدون بینی و بینکم جای دقت هست که این چه نوع شهادتیه. در ارتباط با حضرت امیرالمومنین هم اون آیه ارتکاز ذهن همه عزیزان و علما هست که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، خداوند متعال فرمود که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این فدای امیرالمومنین بشه، جلوه خداست، اسم اعظم حق تعالیست، شهادت علی همون شهادت خداست. کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یه وجهی در اونجا گفته شده که اینجا هم جاری و ساری است. شهادت خدا، خدا دوتا معجزه که هیچ کسی نمیتونه مثل این رو بیاره برای اثبات نبوت پیغمبر خدا ارائه کرد. یکی قرآن بود که تحدی کرد، یکی هم وجود ناظرین امیرالمومنین. قرآن این معجزه صامت خدا بود و علی معجزه ناطق پروردگار متعال بود. رضا فرمود که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. در اینجا هم قول الله شهیدون بینی و بینکم، این شهادت خدا با ارائه قرآنه، دنبالش هم که این قرینه است بر این که همینه و اوحیه الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این نشون میده که با وجود قرآن اینا حالا یهود و نصارا قبول نکنن با اینکه در کتب عهدین علارغم تحریفاتی که شده هنوزم اوصاف پیغمبر آمده و در خود قرآن کریم هم در سوره مبارکه صف از قول حضرت عیسی ابن مریم نقل شده، خدا نقل فرموده و از قول عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقن لما بین یدی من التورات و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. و در اون آیه کریمه دیگر که ظاهرا باید در سوره اعراف باشه و تبع النبی الامی الذي يجدونه في التوراة والانجيل، بعد صفات پیغمبر رو در اونجا آورده و محققینی هم که در کتابین عهدین تحقیق کردن لفظ فارقلیت رو و الفاظ دیگری رو دارن که تطبیق با نبی مکرم اسلام میکنه و از نظر تاریخی هم اینا هم زمان را و هم خصوصیاتی که در توراتشون و انجیلشون بوده منطبق میدیدن با وجود نازنین پیغمبر. لذا در اون آیه داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءه، همینجور که پدر پسر خودش رو این با معرفی دیگران نمیشناسه، بچه خودشه، هیچ تردیدی نداره تا میبینه بچه خودش رو میشناسه. پیغمبر ویژگی هایی که در کتب سابقین ازش ذکر شده بود هر کی میدید هیچ تردید نمیکرد که این همونه، ولی معذالک حب دنیا رأس و کل خطیه و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم. قل الله شهید بینی و بینکم، در اینجا یک بیانی استادمون آیت الله جوادی دارن که شهادت خدا یا قسم خدا گاهی به چیزی یا علم خدا که اگر اینا قبول نکردن فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. این چه نوع علمیه، این چه نوع شهادتیه، این چه نوع قسمیه که خدای متعال برای اینها میخورد. ایشون توضیح که میدن میگن شهادت گاهی حسیه گاهی علمی هست. شهادت حسی بینه که یک کسی که در محکمه، شهادت باید حسی باشه دیگه، شاهد باید ببیند و مشهود خودش رو، محسوس خودش رو بعد از دیدن تحمل شهادت بکنه، این از یادش نره و پرسیدن کتمان نکنه، هم تحمل بکنه و هم ادا بکنه. در شهادت شهود، تحمل و اداء شهادت سه رکنش هستند که در همه جا باید شاهد این ویژگی ها رو داشته باشه. شهادت مقدمه علم است که شاهد با دیدن حسی و با تحمل، چون گاهی آدم میبینه ولی از کنارش رد میشه، ولی گاهی نظر میکنه، تنها رؤیت نیست، نظر میکنه با اونچه را دیده در ذهن خودش وعی میکنه، این رو در اینجا جا میده، این دل ظرف اون مشهود خودش، ملموس خودش قرار میگیره. بعد از آنه که تحمل کرد، حالا در محکمه احد طرفین میان و میگن فلانی بوده، قاضی وقتی احضار میکنه کتمان شهادت جز گناهانه، باید اونجا ادا بکند اون چرا که دیده و تحمل کرده، این میشه شهادت حسی. اما در مورد خزیمت ابن ثابت که فردی علیه رسول اعظم صلی الله علیه وسلم ادعا کرد که این شطوری که در دست پیغمبره این مربوط به منه و پیغمبر قصدوند این رو. حضرت در این مورد، حالا این مورد بود یا مورد دیگری، پیغمبر خدا زرهشون در اختیار کسی بوده و از خزیمه خواستن شهادت بده. خزیمه با اینکه در صحنم نبوده شهادت داد به اینکه پیغمبر خدا درست میگن و اون طرف ادعاش کذبه. خزیمه رو پیغمبر خدا ذو شهادتین نامید. چرا؟ برای اینکه شاهد جز اینه که با دیدنش یقین پیدا کرده. اگر کسی علم پیدا کرد، همون گونه که علم حسی علوم تجربی ضعیفترین مرحله علمه، اگر انسان علم بالاتر پیدا کرد با قرائن، با براهین، با هرچی که هست علم پیدا کرد و براش اونچه که مشهود دیگرانه از با چشمشون با حسشون برای اون مشهود قلبش هست با برهان و دلائلی که داره. این اگر اون چرا که علمش براش پیش آورده این را ادا بکنه، این همون شهادته. یعنی مطالبی که اینقدر یقینیه که هر کی دقت بکنه به مقدماتش توجه بکنه و براهین رو ببینه خیلی بالاتر از اون علمی که حس براش، برای اینکه خطا حس مورد قبول همه دانشمندان حسی هست. ولی اگر کسی برهان قطعی داشت، به یقین اون چنانی رسید، این علم و شهودش که شهود باطنیه و شهود علمیه بالاتر از شهود حسی هست. لذا پروردگار متعال علاوه بر این که شاهد حسی هست، هم قرآن در محضر خودش بوده، وحی الهی من لدن علیم حکیم، این از اونجا آمده، و هم اون سفیری که این رو آورده که نزل به روح الامین، که روح بالاتر از جبرئیل و همه ملائکه است، گاهی جبرئیل می آورده گاهی روح می آورده، تنزل الملائکه و روح نزل به روح الامین علی قلبک، هم او مشهود خداست، هم لوح محفوظ مشهود خداست، هم این کتابی که کتاب لدنی از قبل از لوح محفوظ در علم الهی بوده، همه اینا مشهود حضرت حق سبحانه و تعالی بوده است. بعدم که در فرودگاهی که قلب مبارک پیغمبر خدا هست فرود آمده و در اونجا نقش بسته، سنقرو کفلا تنسا، اصلا امکان نسیان هم دیگه براش پیش نیامده، همه اینا مشهود پروردگار متعال. هیچ شاهدی به هیچ وجه چون شهود و احاطه ای نداره. بنابراین یه مسئله یقینی علمی که برای دیگران اگه دقت بکنن میبینن که این جای تردید درش نیست. اینجا تعبیر شهادت بلیغترین تعبیر مقام علمی که اون علیم به ذات دارد و داره جوشش علم خودش از در من مقام فعل تجلی کرده تا دیگران ببینن، این شهادت گفته می شود و مشکلی هم نداره. کما اینکه خزیمه بن ثابت هم به همین عنوان ذو شهادتین بود. بعد به خزیمه گفتم ای تو اونجا بودی؟ گفت نه من نبودم. گفتن چطور شهادت دادی؟ گفت وقتی من رسالت او رو قبول کردم، خبر از بهشت میده که هیچ که ندیده، خبر از جهنم میده که هیچ که شهود نکرده، همه اینها رو معزوم میپذیرم، یه چیز جزئی که اصلا قابل مقایسه با اون حقایق اونجوری نیست. وقتی پیغمبر میگه من در رسالتش وقتی به یقین رسیدم، در اظهاراتش میتونم او رو تکذیب بکنم، خیلی بیان رسایی بوده. حقا حمز و شهادت این بوده و این مدال گواراش باد که خاتم پیامبران نگین انبیای همچشا مدالی رو ارزانی او کردن. قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن. این قرآنی که خود شهادت حق است، نفس کلام خداست و به تعبیر دعای 27 ماه رجب اسألک به تجلی اعظم پروردگار متعال هست، این عینیت شهادت حضرت حق است، این به من وحی شده است. بعد فلسفه نزول قرآن رو بیان میکنه، لأنذرکم بهی و من بلغ، تا شما را انذار کنم. پیغمبر خدا ما خلا من امتن الا فیها نذیر، همه امت نذیر دارن. و در مورد ولایت امیرالمومنین و مقام تبلیغ حضرت رسول فرمود که انما انت منذر ولکل قوم هادن. لازم بود انذاری انبیا وسیع تر از بود تبشیریشون است، چون بشر نوعاً از ترس قانون رو عباد، اگه قانون ضمانت اجراء کیفری نداشته باشه برای قانون شکن جریمه معین نشه، زندان معین نشه، با تشویقی کسی به قانون اعتنا نمیکنه. ولی قانون اگر ضمانت اجرایش قوانین جزایی و کیفری دقیق و اجرای درست باشه، همه حساب و کار خودشون رو میکنن. راننده ها در رعایت چراغ قرمز خیلی جدی هستن، مخصوصا یه جایی که میدونن داره دوربین هست و میگیره سرعت رو کنترل میکنن، از چراغ قرمز رد نمیشن. چرا؟ برای اینکه در کنارش جریمه است و بعدم توقیف ماشین است. اما در این مسئله کشف حجاب، این رو از حاکمیت این اراده جدی رو نمیبینن، لذا اینجور هی ادامه میدن. این مسئله انذار در تربیت ما نقشه اول رو داره که مواقع خطر و سقوط رو باید به بچه ها نشون داد. بری کنار اونجا میفتی، اگه بری اگه نری من پول بهت میدم، اینقدر موثر نیست که اگه بری میفتی سرت میشکنه، و همینطور در سایر خطرها. لذا خطر را ملموس کردن، محسوس کردن برای اوساط مردم یعنی توده مردم مؤثرتر است از مسئله بشارت و تشویق. لذا قرآن هم سبقه مهمش لأنذرکم بهی و من بلغ، حدود یک ششم قرآن کریم مربوط به آیات معاد هست، حدود 1000 آیه. خدا رحمت کند علامه آیت الله مصباح رو، یکی از کارهایی که ماها رو ملزم کرده بودن استخراج آیات موضوعی بود، یکی چم آیات معاد بود که ما اون روزا حالا خود من که خورده کار کرده بودم بیش از 900 آیه مربوط به معاد رو تونستیم استخراج بکنیم، ولی بعضی ها که دقیق تر از ما بودن بیش از 1000 آیه در مورد معاد رو استخراج کرده بودن. این انذار قرآن خیلی سازنده است. لأنذرکم بهی، این قرآن رو خدا به من وحی کرده و این کلام من نیست، این ذهنیت من نیست که خودم بسازم به شما بگم، این عین کلام خداست، وحی الهیه بر من نازل شده، به من مأموریت داده شده تا با این قرآن شما را انذار کنم. و من بلغ، که جهان را، همه اعصار و همه امسار را این ندای من، این بیدار باش من، این فریاد من فریادی است که همه مرزهای زمان و مکان رو در می نوردن و به همه جای عالم بناس برسته که امروز رسیده از لعنظرکم بهی و من بلغ. این و من بلغ معنیش این نیست که همه عربی می دونند و این قرآن وحی رو می فهمند. نه، واقعیت قرآن، پیام خدا به همه می رسد. و یکی از دلائل خاتمیت نبی مکرم اسلام در آینه وحی الهی این آیه کریمه است که این انذار قرآن مربوط به زمان خودش نیست، الا یوم القیامه من بلغ هست، مثل آیه ولایته بلغ ما انزل الیک. پیغمبر خدا این رو خواستن اجرایی کنن، فرمودن فلیبلغ الشاهد الغائب والوالد البلد، همه حاضرین و همه غائبین و همه پدران و همه پسران باید ابلاغ بکنن. اینجا هم همین جوره، لانذرکم بهی و من بلغ. بعضی ها احتمال دادن که این و من بلغ یعنی فاعل این بلغ انذاره، لانذرکم فاعل انذره خود پیغمبره. تنها من منذر نیستم، بلکه بعد از من هم علی امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام این انذار رو دارند. ولی ظاهر آیه کریمه لانذرکم بهی و من بلغ یعنی و من بلغ به القرآن، و من بلغ مفعول به کسانی که این قرآن به اونها میرسد. این و من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. حالا که میبینید خدا وحی نازل کرده، خدا معجزه نشون داده، خدا در کتابش جلوه کرده و با این تجلی شهادت داده، خود ذات ربوبی به میان آمده و خودش رو نشون داده در وحدانیتش با این قرآن، اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد. پیغمبر من، اینا که بیراه میرن، تو که کارشناسی، تو که بلدی هستی، بهشون بگو من که راه رو بلدم، این راه رو تأیید نمی کنم. قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشرکون. اینجا تولی و تبری هم گنجانده شده است.